ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران میگوید فایل صوتی منتشر شده از مکالمه یک خلبان با برج مراقبت در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی محرمانه است. رئیس جمهوری اوکراین میگوید ایران از لحظه اول در جریان شلیک موشک به هواپیمای مسافربری بوده است. و فروش بلیت پروازهای ایران چین متوقف شد. مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری میگوید فایل صوتی منتشر شده از مکالمه خلبان هواپیمای آسمان با برج مراقبت در مورد شلیک موشک به سوی هواپیمای اوکراینی محرمانه بوده است. در این فایل صوتی خلبان پرواز هواپیمای آسمان به زبان فارسی به برج مراقبت میگوید که شاهد نور شلیک موشک و همچنین انفجار پس از آن است.
الان ما نورش رو میبینیم از اینجا.
چیزی به ما گزارش نشده. چجوریه نورش به چه صورتیه؟
نور موشک دیگه
به سمت شرق که میانن حرکت نمی کنن.
شاید نه از اونجا بلند شد بیان چمچی چیزی.
بر اساس فایل منتشر شده برج مراقبت 9 بار تلاش می‌کند تا با خلبان هواپیمای اوکراینی ارتباط بگیرد ولی پاسخی دریافت نمی‌کند. حسن رضایی فر مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری مهر گفته است که این فایل از مجموعه اسناد محرمانه‌ای بوده که در تیم مشترک بررسی سانحه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته است. در پی انتشار فایل صوتی مکالمه خلبان پرواز آسمان با برج مراقبت در مورد شلیک موشک به سوی هواپیمای اوکراینی، در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با تایید این فایل صوتی گفت مقام‌های ایران بلافاصله به مکالمات ضبط شده دسترسی داشتند. به گفته آقای زلنسکی این فایل نشان می‌دهد که طرف ایرانی از ابتدا خبر داشته که هواپیمای اوکراینی با موشک سرنگون شده است. رئیس جمهوری اوکراین با تاکید دوباره بر بازخوانی جعبه‌های سیاه هواپیما در کیف گفت برای ما بسیار مهم است که این جعبه‌ها به اوکراین منتقل شود. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین در مسیر تهران کیف بامداد چهارشنبه 18 دی ماه تنها چند دقیقه بعد از برخاستن از فرودگاه تهران با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سقوط کرد و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. و شرکت هواپیمای ماهان با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داد که فروش بلیت پروازهای مسیر ایران به چین و بالعکس را تا پایان ماه جاری میلادی متوقف کرده است. در این اطلاعیه دلیل این تصمیم اعلام سازمان بهداشت جهانی و نقطه نظرات سازمان هواپیمایی کشوری عمان شده است. وزیر بهداشت ایران 11 بهمن ماه گفته بود دولت تصمیم گرفته پروازهای رفت و برگشت به چین را به خاطر شیوع ویروس کرونا در این کشور متوقف کند. همزمان شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از اختصاص پروازی ویژه برای بازگرداندن دانشجویان ایرانی از شهر ووهان چین خبر داد. شماره کسانی که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جدید در چین جان خود را از دست دادند تا شامگاه یکشنبه به 361 تن رسیده است. جوزف بورل هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نخستین سفرش به تهران به عنوان جانشین خانم فدریکو موگرینی روز دوشنبه دیدارهایش را با مقامات جمهوری اسلامی آغاز خواهد کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از حمیده فاطمی.
به گزارش رسانه‌های ایران، رایزنی در خصوص برجام، مناسبات دو جانبه ایران و اروپا و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از موضوعات گفتگوهای جوزف بورل و مقامات ایرانی است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، معتقد است که یکی از هدف‌های اصلی جوزف بورل از سفر به تهران تلاش برای کاهش تنش در منطقه است.
هدف اصلی بورل که ابتکار سفر به خود او مربوط میشه کاهش تنش در منطقه است. این کاهش تنش هنوز در سایه روحیه‌ای است که جمهوری اسلامی و عوامل حکومت دارن برای تلافی‌جویی در قبال کشتن آقای قاسم سلیمانی و البته ناموفق بودن گام پنجم اتمی که جمهوری اسلامی مدعی برداشتنش شد و اعلام کرد که حالا دیگه حد و مرزی برای کارهای عملی اتمی رو به رسمیت نمیشناسه. تهدید امکان به خروج از NPT معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی هم میتونه مزید بر علت باشه، که البته این گام را اگر برداره که خودش به نوعی مفهوم تمام شدن برجام میتونه تلقی بشه، اعلام جنگ به منطقه است. وضعیت بحرانی و خاصی ایجاد میکنه که مسئله ایران رو از شکل بحران اقتصادی و یا سیاسی میبره به شکل بحران امنیتی، و مجموعه این تحولات میتونه به تشدید تنش در منطقه کمک بکنه، چیزی که آقای بورل به تهران میره تا اگر در توانش بود به کاهش اون کمک بکنه. و البته دعوتی هم از آقای ظریف به عمل آورده که در رسانه‌های داخلی ایران مطرح نشده، ولی قرار است ظریف قبل از برگزاری جلسه وزرای خارجه کشورهای ناظر بر اجرای برجام که آقای بورل به اجماع اونها دعوت رو فرستاده، در بروکسل تشکیل بشه و آقای ظریف دور بعدی گفتگوها رو با بورل و اتحادیه اروپا در بروکسل داشته باشه. دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا سیاستگزار نیست، مجری سیاست‌هایی است که قدرت‌های بزرگ اروپایی تدوین می‌کنند، ولی مداخلاتش می‌تونه مؤثر باشه، نظیر مداخله‌ای که حالا آقای بورل می‌کنه تا به اون نقش جستجوگر و یا ارزیاب رو بسپرن و او این سنجش رو در تهران در گفتگو با مقامات ایرانی به عمل بیاره که آیا اونا واقعا جدی هستن در عملی کردن به تهدیداتی که مبادرت می‌کنن بهش، و یا اینکه جمهوری اسلامی آماده کاهش تنش‌ها و مذاکره با اتحادیه اروپا است. این مذاکرات آمریکایی‌ها هم از نزدیک دنبال می‌کنن. شک ندارم وقتی بورل به بروکسل برگشت، آمریکایی‌ها با او تماس خواهند داشت و این تماس‌ها پیش از گفتگوی دور بعدی با ظریف در بروکسل خواهد بود.
محمد جواد ظریف روز دوشنبه قبل از دیدار با آقای بورل به خبرنگاران گفت طرف‌های دیگر برجام این توافق را نقض کردند و افزود جمهوری اسلامی در برابر این نقض عهد بود که اقدامات جبرانی انجام داد. منظور او از اقدامات جبرانی کاهش گام به گام از تعهدات برجامی ایران است. آقای ظریف همچنین تأکید کرد که طرف‌های باقی مانده در برجام هیچ حقی برای استفاده از ماده 36 برجام ندارند. او گفت نامه 14 صفحه‌ای به مسئولان سیاسی اتحادیه اروپا نوشته و در آن توضیح داده است که به گفته وی آنها چه اشتباهی مرتکب شدند. ماده 36 برجام مربوط به امکان اقدام در صورت بدعهدی طرف مقابل است. اظهارات جمهوری اسلامی ایران درباره اینکه طرف‌های باقی مانده در برجام حق استفاده از ماده 36 را ندارند تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی:
یکی که موسوی هم امروز به اون اشاره کرد، واقعا یا دانش آقای موسوی نسبت به توافق اتمی و محتوا و تفسیرهایی که از قطعنامه 2031 میشه کمه، و یا اینکه طرفهای گفتگوی خودش رو بیدانش تلقی میکنه. آقای ظریف تکرار مسئله ای رو میکنه که انگاری کشورهای اروپایی مترصد بودن، منتظر بودن یک توضیح نامه 14 صفحه‌ای از وزارت خارجه ایران دریافت بکنن و بعد بفهمن که قادر به عملی کردن مکانیزم ماشه یا مکانیزم حل اختلاف نیستن. نه، این مکانیزم آغاز شده، فقط با وساطت بورل تعویقی در اجرای اون صورت گرفته. دعوتنامه‌ای برای کشورهای ناظر بر اجرای برجام هم فرستاده شده که تصور میکنم در طول دو ساعته آینده این جلسه برگزار بشه. اگر جمهوری اسلامی بر نگرده به تعهداتی که حالا لغو شده تلقی میکنه، امکان قوی میره که مکانیزم ماشه در همین ماه فوریه جاری آغاز بشه.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه چند بار بر بیعملی اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام تاکید کرد و گفت تهران بدین دلیل بسیار دلخور است و گفتگوهای صریحی با آقای بورل در این مورد خواهد داشت. عباس موسوی گفت عدم استقلال، حرف شنوی از آمریکا و فشار پذیری از قلدرها مانع از پایبندی اروپا به تعهداتش شده است. رضا تقی‌زاده انتظارات جمهوری اسلامی از اروپا را غیر واقعی می‌داند.
انتظارات جمهوری اسلامی انتظارات غیر واقعی است، به برنیامدن اونها مشرفه و می‌دونه که اقتصاد آزاد در اروپا فرصت دستور گرفتن شرکت اروپایی از دولت اروپایی رو نمیده. به این علت بدون موافقت آمریکا با اعمال تحریم‌های آمریکایی، اروپایی ها و شرکت های اروپایی قادر به ادامه تجارت با جمهوری اسلامی نیستن، قادر به خرید نفت ایران نیستن. به این علت انتظاراتی که جمهوری اسلامی داره که میگه انتظارات متعددی از انتظارات غیر واقعی است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که نشست کمیسیون مشترک برجام به زودی برگزار می شود، اما تاریخ و مکان آن هنوز به گفته وی قطعی نشده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان 14th دور از فعالیت سالانش را از سه‌شنبه این هفته به مدت 6 روز آغاز می کند. در این فستیوال علاوه بر 10 نمایشنامه، یک برنامه خانش نمایشنامه هم به وسیله شاهرخ مشکین قلم، بازیگر تئاتر ملی فرانسه، اجرا می شود. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان که 26 سال است بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهد، فستیوال مشابه دیگری نیز 14 سال است در چنین روزهایی در شهر هایدلبرگ آلمان آغاز به کار می‌کند. علاوه بر این دو رویداد نمایشی، سومین جشنواره تئاتر ایرانی در اروپا 6 سال است در لندن فعالیت دارد. مدیر فستیوال تئاتر ایرانی در هایدلبرگ، غلام آلبو، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به تظاهرات سراسری آبان ماه امسال در شهرهای ایران و حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی گفته، این حرکت فرهنگی در کنار مردم ایران ایستاده و خود را جزئی جدایی ناپذیر از مقاومت و مبارزه مردم ایران می داند.
14th جشنواره تئاتر ایرانی هایدلبرگ را ما با گرامی داشت یاد کشته شدگان ایام آبان ماه 98 به جان باختگان پرواز اوکراین تقدیم کردیم به مردم ایران. جشنواره ما همواره میادگاه هنرمندان در تبعید بود و هست. از این نظر ما در کنار مردم ایستادیم. تحریم جشنواره فجر و موسیقی یکی از بهترین اقدامات است.
آقای آلبویه، مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ، در ادامه این گفتگو به 10 اثر نمایشی از شهرهای لندن، پاریس، ورشو، بوداپست، لوکسامبورگ، میلان، کلن و هایدلبرگ اشاره کرده و افزوده 7 نمایشنامه به زبان فارسی به صحنه می رود و 3 نمایش هم به زبان آلمانی. شاهرخ مشکین قلم، رقصنده و رقص پرداز و بازیگر تئاتر ملی فرانسه، هم نمایشنامه گناه اثر یک نویسنده اسرائیلی به نام جوشوا سوبول را که خود ترجمه کرده به شیوه نمایشنامه خوانی اجرا می کند. یکی از کارهای نمایشی جشنواره هایدلبرگ قویتر نام دارد و نوشته آگوست استرینبرگ، نویسنده سرشناس و پرکار سوئدی است. این اثر نمایشی را گروه آرشام به سرپرستی سودابه فرخنیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، برای اجرا بر صحنه آماده کرده. داستان این نمایش درباره 2 بازیگر تئاتر است که پس از سالها یکدیگر را در کافه‌ای در پاریس ملاقات کرده و درگیری آن دو بر سر یک مرد است که همسر یکی و معشوق دیگری است. نقش اصلی این نمایشنامه را سودابه فرخنیا بازی کرده.
برای من خیلی ناراحت کنند است که تو رو اینجا تنها ببینم. تنها توی کافه. میدونی چیه ایمیلی؟ من معتقدم که اگه تو با اون عروسی کرده بودی الان وضع بهتری داشتی. اگه یادت باشه از همون اول من اصرار داشتم اونو ببخش. یادته؟ الان زنش بودی و برای خودت سر و سامونی داشتی.
من هاملت هستم و تو نمایش دیگر جشنواره تئاتر هایدلبرگ است که نوشته مشترک سپیده شکری و حمیدرضا جاودان از پاریس است. آقای جاودان در ضمن هم بازیگر و هم کارگردان این اثر نمایشی است. حمیدرضا جاودان علاوه بر این در چارچوب این فستیوال یک کارگاه 2 روزه آموزشی هم برپا می کند. 14th جشنواره تئاتر ایرانی در هایدلبرگ از 3 شنبه این هفته به مدت 6 روز فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.